أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 32 اینطور می‌فرمایند: لو تبین المالک بعد اخراج الخمس زمنه فعليه قرامته له على الاهوات ولو علم بعد اخراج الخمس عند الحرامه أقل من لا يسترد الزائد ولو علم أنه أزيد من فلأهوته التصدق بالزيادة يا بالزائد وإن كان الأقوى عدم وجوبه لولم یعلم یا لولم یعلم مقدار زیاده. در این مسئله 32 تقریبا چند فرع ایشون بیان می‌فرمایند. مقدمه فرع اول یک نکته است که عرض بکنم من تا به فرع اول برسیم و اون این است که این که در بعضی از روایات حلال مختلط به حرام که همون روایت اول موثقه عمار بود این عنوان ذکر شده بود که انما الخمس على خمسة اشیاء و چهارمی این عنوان رو ذکر کرد و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه. این قید اذا لم یعرف صاحبه معناش این نیست که اذا لم یعرف صاحبه الالعبد و به تعبیر علمی معناش این نیست که اذا لم یعرف صاحبه للتالی تا آخر عمرم صاحبش شناخته نشود و الا اگر مقصود این باشه ما دیگه عنوان حلال مختلط به حرام اینجوری پیدا نمی کنیم، برای اینکه نوعاً حلال‌های مختلط به حرام بالفعل صاحبش معلوم نیست، اما اینکه بعداً هم معلوم نخواهد شد این را از کجا به دست بیاریم؟ مثلا از راه استصحاب این مسئله رو ما ثابت بکنیم، بگیم حالا اگر صاحبش معلوم نیست خب بعدنم به مقتضای استصحاب معلوم نخواهد شد، ولی تالی و همیشه صاحب این حرام غیر معروف و غیر شناخته شده است. نه اصلا مقصود از اذا لم یعرف صاحبه این نیست که برای همیشه و تا آخر عمر باید صاحب شناخته نشود، و الا موضوعی برای حلال مختلط به حرام ما پیدا نخواهیم کرد. اذا لم یعرف یعنی بالفعل صاحبی برای او شناخته نشده و شناخته نمی شود. مسئله لغت هم نیست که بگوییم که یک سال مثلا تعریف بکنه، اگر یأس پیدا کرد صدقه بدهد، اون مسئله هم نیست. همین مقدار که حلالی با حرامی اختلاط پیدا کرد و به حسب عرف البته صاحب شناخته نشد، حالا ممکن انسان از یکی دو نفر اگر تحقیق بکنه صاحبش رو بشناسد، لکن عرفاً اینطور نیست. از هر عده‌ای هم تحقیق بکنه یا کرده باشد صاحبش شناخته نشده. خب این حلال مختلط به حرام به این صورت موضوع برای خمسه، و الا عرض کردیم که موضوع برای خمس نادرن تحقق پیدا می کند، مگر اینکه کسی از راه استصحاب و امثال ذلک وارد بشه. کسی هم چنین حرفی رو نزده و تفوه به این حرف نکرده. اون وقت این فرع اول به دنبال این مقدمه‌ای که من عرض کردم پیش میاد، این فرع اول گاهی از اوقات، و اون این است که اگر حلال مختلط به حرامی را که صاحب اون حرام شناخته شده نبود آمد این خمسش رو پرداخت کرد برای اینکه بقیه مال تزکیه و تطهیر پیدا بکند، خمس مال رو که پرداخت لحصول حلیت الباقی، تصادفاً مالک متبین شد، مالک شناخته شد، ولی شناخته شدنش بعد از آنی بود که این خمس رو اخراج کرده بود و اداء خمس کرده بود. حالا مالک اون حرام معلوم شد که کیه، فرض کنید مقدارش هم همون مقدار خمسه، حالا این قدر متیقن معلوم شد که این خمسی را که به ارباب خمس داده، این مربوط به این زیدی است که حالا پیدا شده و در حال اداء خمس نامعلوم بوده این مالک و غیر متبین بوده. اینجا یک بحثی واقع شده که آیا بعد از تبین مالک این شخصی که خمس را پرداخت قبلن برای مالک زامنه، برای اینکه مال او رو به واسطه اداء خمس اتلاف کرده و از بین برده، زامنه و باید از عهده زمان او خارج بشود و غرامت بکشد برای مالک، یا لازم نیست که غرامت بکشد؟ اینجا ظاهر فتاوای این علماء متأخر متفاوته. مرحوم سید در کتاب عروه به نحو فتوا و اقوا حکم به زمان میکنه، میفرماید با اینکه اداء خمس کرده و ما هم عرض کردیم، فرض کنید که حالا مقدار حرام هم همون مقدار خمسه که دیگه از این جهتش حالا اشکالی پیش نیاد، لکن حالا که مالک متبین شد و ظاهر شد، مرحوم سید به طور فتوا و اقوا میفرماید با اینکه این خمس رو به اربابش پرداخته، باید سهم مالک و حرامی که مربوطه به این مالک بوده و حالا پیدا شده، باید مثل و قیمت رو به این بپردازه و چاره جز این نیست. عبارت امام بزرگوار همین مطلب رو میگوید، لکن به نحو اقوا و فتوا نه، به نحو احتیاط وجوبی این مسئله زمان و عهده‌دار بودن رو ایشون بیان می‌فرماید. لکن بعض الاعلام فی شرح العروه با دو بیان مختلف که حالا فعلا یک بیانشو عرض می‌کنیم، ایشون معتقد است که اصلا زمانی در کار نیست، هیچ غرامت و عهده‌ای بر این شخصی که به عنوان حلال مختلط خمس رو ادا کرده و بعد از اداء خمس مالک متبین شده، هیچ گونه غرامت و زمانی بر عهده این نیست. ایشون می‌فرمایند نه تنها اینجا اینطوره، در باب مجهول المالک هم ما همین حرف رو میزنیم، در باب لغت هم یه خصوصیت اضافه ای داره، لکن با توجه به نکته‌ای که در اون خصوصیت اضافه وجود داره، در اونجام تقریبا همین حرف رو میزنیم. منتها عرض کردیم خصوصیت اضافه ای در لغت وجود داره. پس اولا این عناوین ثلاثه اشتباه نشود، یک حلال مختلط به حرام داریم و یک مجهول المالک داریم و یک لغته داریم. اینها هر کدوم حساب خاص و حساب مستقل داره. ایشون می‌فرماید که به نظر ما در هیچ کدام از این عناوین ثلاثه زمان تحقق ندارد بعد از آنی که مالک متبین بشه و ظاهر بشه. اما در ما نحن فیه که محل بحث ما هم همینجاست، در ما نحن فیه ایشون میفرماین که البته درسته که قاعده ائتلاف اقتضا میکند که زمان داشته باشد، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، و این به واسطه اداء خمس مال که مربوط به این مالک بوده، چون ای رو به دیگران پرداخته و در حقیقت اتلاف کرده، روی قاعده زمان تحقق داره. و این رو هم من ضمیمه میکنم که مجرد این که شارع اذن در اتلاف بده، بلکه بالاتر ایجاب خمس بکند در ما نحن فیه، این اولا منافاتی با زمان نداره، برای اینکه موارد زیادی داریم که شارع اذن داده و معذالک زمان هم در کاره. مثل کجا؟ من اضافه می کنم این مثال رو، مثل اونجایی که کسی حیاتش توقف داشته باشد بر اینکه مال غیر رو بخورد بدون اذنش، در حالی که اذن میده از مال غیر بخوره تا اینکه حیات این محفوظ بمانه. اینجا به علت اینکه حفظ حیات توقف بر اکل مال غیر و اتلاف مال غیر داره، شارع این اتلاف رو اجازه داده، بلکه واجب کرده، برای اینکه حفظ نفس واجبه. ولی در عین اینکه اجازه اتلاف داده، معناش این نیست که حالا که مال غیر رو خوردی و اتلاف کردی دیگه مثل و قیمت رو هم ضامن نیستی، زمان سر جای خودش محفوظه. فقط اجازه شارع این اثر رو داشته که می توانست دست دراز بکند و مال غیر رو بخورد، اما دیگه تا این اندازه اجازه شارع اثر داشته باشد که حتی مسئله حکم وضعی و زمان رو هم از بین ببرد، اجازه شارع مستلزم این معنا نیست. اون وقت ایشون می‌فرماید در ما نحن فیه، ولو اینکه در حلال مختلط به حرام، با اون توضیحی که من راجع به لا یعرف صاحبه عرض کردم، شارع اجازه داده، ایجاب کرده، ولو مقدمتن لحلیت الباقی، که خمس رو بپردازد و این اتلاف به اذن شارع بوده. اتلاف خمسی که در حقیقت مال غیر بوده با نظر شارع انجام گرفته و این منافاتی با زمان نداره، لیکن در ما نحن فیه یک خصوصیتی وجود داره که اون خصوصیت اقتضا میکند عدم زمان رو، و اون خصوصیت مفاد موثقه سکونی است. موثقه سکونی در ذیلش بعد از آنی که امام، یعنی امیرالمومنین علیه السلام، دستور می‌فرمودند به اینکه تصدق به خمس مالک یا اخرج خمس مالک علی اختلاف نقلین، در آخر روایت اینجور فرمودن ان الله رضی من الاشیا، یا در یک نسخه رضی من الانسان. بالخمس تعبیر اضافه شون این بود و سائر المال لکه حلالون، اما بقیه مال بعد از آنی که خمسش رو پرداخت کردی به صراحت می فرماید برای تو حلال بقیه مال. و در این رو من اضافه می کنم در موثقه امارم، ولو اینکه یک همچه تصریحی نشده، لکن ما از خود موثقه عمارم این معنا رو استفاده میکنیم. موثقه عمار میگفتش که انما الخمس على خمسة اشیاء، یکی از امور متعلقه خمس الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه. ما از این موثقه استفاده میکنیم که خمس که داده شد نسبت به این پنج چیز، اون چهار خمسش دیگه ارتباط به خودش داره، ملک برای خودشه. یعنی ما مثلا در باب این که چهار خمس کنز رو مالکه، از خود همین روایت استفاده می کنیم. چهار خمس قوس رو مالکه، از خودش استفاده می کنیم. یک خمس رو به عنوان قوس و کنز و معدن و غنیمت، یا در ما نهنفی حلال مختلط به حرام بپردازه، ظاهرش این است که اون بقیهش، اون چهار خمس دیگر براش حلاله، یعنی دیگه زمانی نداره، عهده‌ای نداره، کسی طلبی از این نداره و میتواند کاملا در این مابقی تصرف بکند. لذاس بعض الاعلام میفرماید درسته قاعده اتلاف اقتضای زمان داره در مانحنفی، اما با وجود این روایتین، یا خصوصا روایت سکونی که به صراحت می‌فرماید و سایر المال لک حلالون، ما استفاده می‌کنیم که دیگه زمانی در کار نیست. و وقتی که خود روایت به صراحت نفی زمان میکنه، دیگه ما نمیتونیم از قاعده اتلاف استفاده زمان در اینجا بکنیم. این حرف رو ایشون در حلال مختلط به حرامی که مورد بحث ما هست ذکر میکنن و میفرمایند و اما در مجهول المالک، که خب ادله مجهول المالک مال اون جایی است که باید صدقه بدهد از طرف مالک، ایشون میگه در هیچ روایتی از ادله مجهول المالک این معنا وارد نشده که اگر مثلا مالک ظاهر شد و آشکار شد باید این ضامن بشه در مقابل مالک و از عهده خسارت مالک برآید. بله، در باب لغته یه تعبیری است که در مکاسب و اینها هم ملاحظه کردید، قاعدتا در باب لغته این تعبیر وارد شده که بعد از آنی که یک سال تعریف کرد و صاحبش رو پیدا نکرد، صدقه میدهد به این لغته الناهیت المالک. حالا صدقه داد از طرف مالک بعد از آنی که تصدق حاصل شد، صاحبش پیدا شد، تبین المالک، لکن تبین مالک بعد از تصدقه. اینجا در روایت لغته یه همچه عبارتی به کار رفته، میگوید صاحبش که آمد ان رضی بذالک، اگر راضی شد به این صدقه‌ای که از ناحیه او داده شده، خب دیگه مسئله ای نیست، مطلبی نیست، صدقه ای از طرف مالک داده شده، مالک هم که متبین شد راضی شد به این صدقه، گفت مانعی نداره، اینم عرض می شود برای آخرت ما مثلا محفوظ بمانه. اما در یک تیکه دیگه این عبارت رو داره، اگر مالک راضی نشد و مطالبه کرد باید از عهده خسارت او بر بیاد و مثل و قیمت اون لغت رو به مالک بپردازه، که از این عبارت ایشون میگن اینجوری استفاده میشود که در حقیقت فی نفسه قاعده اتلاف اینجا مقتضی زمان نبوده و زمانی هم نیست در کار، لکن شارع کأنهو به حکم جدید گفته اگر مالک پیدا شد و مطالبه کرد باید از عهده خسارتش برآمد، در حالی که اگر مسئله قاعده اتلاف و زمان قاعده اتلاف بود، در زمان قاعده اتلاف مطالبه مالک نقش نداره، اگر کسی مال کسی رو اتلاف بکنه ضامن برای اون کسه، چه مطالبه بکند چه مطالبه نکند، وجود و عدم مطالبه نقشی در این عهده نداره. از این که در این روایت می‌فرماید اگر مطالبه کرد باید از عهده خسارت او بیرون بیاد، معلوم می‌شود که کاری به قاعده اتلاف نداره. شارع به ما انه مالک حقیقیه، به ما ان له الولایت الکلیه علی جمیع العالم، به ما ان له ما فی السماوات والارض، داره حکم میکند به این که اگر این مطالبه کرد بر توی که لغت رو پیدا کردی، شرایطش رو هم انجام دادی، صدقه دادیم به نیت مالک، لکن حالا اگر مطالبه کرد من شارع میگم باید از عهده خسارت این بر بیایی. این در حقیقت یه خصوصیتی است در باب لغت، و الا اگر قاعده اتلاف بود و روی قاعده اتلاف مسئله زمان رو میخواست مطرح بکنه، در زمان قاعده اتلاف فرقی بین مطالبه و عدم مطالبه نمی کند و اصولا فرقی بین صورت تبیین مالک و عدم تبیین نمی کنه. اگه انسان مال غیری رو اتلاف کرد که به هیچ وجه صاحبش شناخته نشد الالعبد، این معناش این نیست که ضامن اون کس نیست، زمان به جای خودش محفوظه. در این حکم وضعی زمان مطالبه و تبیین فی نفسه نباید نقش داشته باشه. پس حالایی که در باب لغت این معنا رو ایشون ذکر میکند، یعنی روایت ذکر میکنه، معلوم میشه که این یه خصوصیتی است در باب لغت، و این خصوصیت ارتباطی هم به قاعده اتلاف و مفاد قاعده اتلاف نداره. بالاخره ایشون نتیجه میگیرد که در این عناوین ثلاثه غیر از مسئله لغت اونم در یک صورتش، ایشون میفرماید که مقتضای قاعده یعنی مقتضای قاعده اتلاف اگرچه زمانه، چون در قاعده اتلاف فرقی بین صورت اختیار و عدم اختیار، تعمد و عدم تعمد نیست. اگر کسی فرزن در حال خوابم فرض کنید اتلاف کرد، زد یک ظرف غیر رو شکست در همون حال خواب بدون توجه و بدون اراده، معذالک زمان در جای خودش محفوظه. میفرمایند که انه اینها رو ما قبول داریم، اما خب با این موثقه سکونی و به اون تقریبی که من عرض کردم موثقه امار هم، ولو این که مثل موثقه سکونی صراحت نداره ولی در اصل دلالت مشترکن، که بعد از آنی که حلال مختلط به حرام داده شد و سایر المال، تعبیر در موثقه سکونی اینه، و سایر المال لک حلالون، امیرالمومنین میفرماید که بقیه مال دیگه برای تو حلاله. فقط تنها مناقشه ای که به ذهن میرسه انسان در این رابطه داشته باشد که روی این مناقشه یک فکری هم بفرمایید، اینه که به این بعض الاعلام عرض بکنیم که شما غایت امر این است که به اطلاق این موثقه تمسک میکنید. این که میگید و سایر المال لک حلالون، به اطلاقش تمسک میکنید، ای سوا اون تبین المالک بعد از ذالک، ام لم یتبین المالک بعد از ذالک، دیگه از به اطلاق دارید تمسک میکنید. وقت لقائل ان یقول، که اولین مقدمه از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشه، از کجا شما احراز میکنید این معنا رو؟ این که میفرماید و سایر المال لک حلالون، یعنی سایر المال لک حلالون ولو تبین المالک بعد از 2 دقیقه دیگر، ولو بعد از 2 دقیقه دیگر هم مالک متبین بشه. و مثالش هم ما عرض کردیم که تقریبا خیلی روشنه، فرض کنید به همون مقداری که خمس داده مالک هم بیشتر از اون مقدار مالک نیست، همون مقدار رو مالکه. خب این میگوید خمس بده، 2 دقیقه بعدم مالک متبین شد، مالک حقیقی خمس معلوم شد زیده. آیا روایت اینجور اطلاق داره که میگه و سایر المال لک حلالون، ولو اینکه بعد از 10 دقیقه دیگر مالک این خمس متبین بشود و ظاهر بشه، یا اینکه نه؟ خب میدونم، خب شما به اطلاقش میخواید تمسک کنید، همین جوری که نمیشه به اطلاق تمسک کرد. اطلاق عرض میشود که در اصول خوندید که مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق لازمه. مندالا چند تاست مقدمات حکمت، این محل حرفه، ولی این تردید نیست که اولین مقدمه از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشه، یعنی بخواهد بگوید که به همین معنا حلیت حاصل می شود، چه مالک بعدن بعد از 5 دقیقه دیگر متبین بشه و چه بعد از 5 دقیقه دیگر متبین نشود. آیا می تونید گردن روایت شما یه همچه حرفی بگذارید؟ اگر مولا گفت اعتق رقبتن و مقدمات حکمتم جریان پیدا کرد، شما نسبت میدید به مولا که مولا اتق رقبه رو واجب کرده، چه مؤمنه باشه و چه غیر مؤمنه باشه. اما اگر در مقام بیان نبود، نمیتونیم گردن مولا بگذاریم که کلام مولا اطلاق داره از نظر ایمان و عدم ایمان. آیا در اینجا که میفرماید و سایر المال لک حلالون، مخصوصا با توجه به موضوعش، موضوعش این بود که یک کسی آمده بود خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفته بود من یک سرمایه و ثروتی رو پیدا کردم و اقمضت فی مطالبه، در راه به دست آوردن این سرمایه دیگه از حلال و حرام چشم پوشی کردم، از هر راهی که به دست آمد سعی کردم که پولی رو به دست بیارم. افلی توبتون، آیا برای من توبه ای هست؟ میتونم یک راه فرار از حرامی رو پیدا بکنم؟ طبق این روایت موثقه سکونی، امیرالمومنین فرمودن یا تصدق به خمس مالک یا اخرج خمس مالک. در آخر فرمودن به عنوان تعلیل ان الله رضی من الاشیا یا من الانسان بالخمس و سایر المال لک حلالون، یعنی تویی که در راه به دست آوردن این ثروت حلال و حرامش رو فرق قائل نشدی و مقصودت به دست آوردن یک ثروتی بوده، اگه خمسش رو بدی بقیه مال برای تو حلاله. یعنی میخوان بگن ولو اینکه بعدن بعضی از صاحبان بعضی از این اموال محرمه پیدا بشه، اختلافی هم با شما نداشته باشه، اون بیاد بگه این مقدار مال حرام رو از من گرفتی، اونم بیاد بگه این مقدار مال حرام رو از من گرفتی، عرض کردم اختلافی هم در این جهت نباشه. آیا این روایت این حرف رو میزنه؟ میگه و سایر المال لک حلالون، ولو اینکه صاحباش بعدن برا تو معلوم بشند و عرض می شود که دعواتون هم نشه، اختلافی هم سر مقدار و میزان نداشته باشید، اختلافی هم سر ملکیت براتون پیدا نشه. آیا یه همچین معنایی رو ما میتونیم گردن روایت بگذاریم یا باید به اطلاق روایت ما تمسک بکنیم و خیلی روشن نیست تمسک به اطلاق روایت؟ و شاید ایشون امام بزرگوار که مسئله رو به صورت علل احوت مطرح میکنه، بخلاف مرحوم سید که مسئله زمان رو به صورت اقوا میگوید و بعض الاعلام هم تقریبا به صورت اقوا عدم زمان رو میگوید، ایشون که به صورت احتیاط مسئله زمان رو مطرح میکنه، شاید ناظر به همین معنا باشه که اگر ما بخوایم حکم به عدم زمان بکنیم باید از راه اطلاق بکنیم و اطلاق در موثقه سکونی چندون وضوح نداره که ما تمسک به اطلاق بکنیم، لذا همون قاعده اطلاف که اقتضای زمان داره در جای خودش حالا ولو به صورت احتیاط وجوبی محکم و ثابت اون قاعده. این فرع اولی بود که در این مسئله ایشون بیان کردند تا فروع دیگر انشاءالله.